ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ابراهیم رئیسی به سنندج سفر کرد. بر اساس بولتن محرمانه خبرگزاری فارس، آمار کشته شدگان اعتراضات کنونی از آبان 98 بسیار بیشتر است. واشنگتن پست از افزایش طرح‌های ربایش و قتل مخالفان جمهوری اسلامی خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صبح پنجشنبه برای سفر یک روزه به استان کردستان سفر کرد. افتتاح طرح انتقال آب از سد آزاد به تسویه خانه سنندج از برنامه‌های این سفر بود. این طرح از 8 سال پیش تا کنون نیمه کار مانده بود. رئیسی در سخنانی در سالن آزادی سنندج، اعتراضات گسترده کردستان را بار دیگر اغتشاش نامید و آن را به گروهک‌های ضد انقلاب و معاندین نسبت داد و مدعی شد که مردم با ایستادگی خود موجب ناکامی آن شدند. رئیسی همچنین در دیدار با آنچه رسانه‌های حکومتی خانواده قربانیان اغتشاشات نامیدند، مأمورین سرکوب را شهدای امنیت نامید و گفت اگر شهامت شهدای امنیت نبود، کسی نمی‌دانست وحشیگری‌های اغتشاشگران چه بر سر مردم و کشور می‌آورد. همزمان با سفر ابراهیم رئیسی در سنندج، تصاویری از گشت‌زنی نیروهای امنیتی و سرکوب در خیابان‌های این شهر منتشر شده. در یکی از بولتن‌های هک شده خبرگزاری فارس، تعداد کشته شدگان اعتراضات سراسری جاری در ایران بسیار بیشتر از شمار جانباختگان آبان 98 اعلام شد. در این بولتن که مربوط به 28 آبان ماه سال جاری است، آماری از کشته شدگان اعتراضات در سال‌های 1398 و 1401 ذکر نشده. اما خبرگزاری رویترز تعداد قربانیان آبان سال 98 را دست کم 1500 نفر اعلام کرده بود. تأکید بر بیشتر بودن قربانیان سرکوب در این دوره جدید در حالی است که این اعتراضات گسترده همچنان ادامه دارد و هر خبر جدیدی از مرگ یک یا چند معترض منتشر می شود. در همین بولتن خبری، یکی از مهمترین تفاوت‌های اعتراضات جاری با 3 سال گذشته، ریزش ترس مردم از نیروی نظامی و انتظامی ذکر شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران طی سفر به روسیه از 3 برابر شدن حجم تجارت صنعتی 2 جانبه خبر داد و اعلام کرد مسکو و تهران درباره اجرای طرح‌های مشترک برای ساخت توربین، کشتی، هواپیما و بالگرد به توافق رسیدند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه و ایران مصمماند شماره طرح‌های مشترک صنعتی را به طور قابل توجه افزایش دهند. به گفته علیرضا پیمانپاک، معاون وزیر سمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، طی سال گذشته حجم مبادلات تجاری 2 جانبه 30% و حجم تجارت صنعتی 300% رشد داشته. این مقام ایرانی که در رأس هیئت 50 نفره برای شرکت در همایش اکسپو فورم به سن پترزبورگ سفر کرده گفت توافق اصولی درباره اجرای طرح‌های مشترک در چند زمینه راهبردی حاصل شده. طراحی و تولید توربین، کشتی، هواپیما و بالگرد و تجهیزات کشاورزی. چندی پیش خبر فروش 40 دستگاه توربین به روسیه توسط ایران قوقا برپا کرد. اما از گفته های مقامات روس برمی آید این خبر جعلی بود. اواسط تابستان ایران از همکاری با روسیه در پشتیبانی و تأمین قطعات هواپیماهای مسافربری خبر داد که این موضوع هم توسط روسیه تکذیب شد. از توضیحات غلامعلی پیوسته، عضو هیئت ایران در روسیه برمی آید، طرح‌های اعلام شده هنوز به شکل قرارداد در نیامده.
ما یه سری موارد داریم که با انتقال تکنولوژی به روسیه کمک میکنه و یه سری هم از سمت ایران به روسیه. این پتانسیل‌ها رو ما میتونیم معرفی بکنیم و هر کدوم خواستن اجرایی میتونن بیان جلو و این کار انجام بدن.
رامان چکوشوف، رئیس دپارتمان تجارت بین المللی وزارت صنعت و تجارت روسیه، پنجشنبه طی میزگرد ویژه همکاری‌های روسیه و ایران، این کشور شریک مهم تجاری و خط ارتباط روسیه با بازارهای جنوبی دانست. و با اشاره به تغییر ساختار و جغرافیای تجارت بین المللی روسیه و کاهش چشمگیر مبادلات با غرب گفت دلان شمال جنوب می تواند تا 5-7 سال دیگر به مهمترین مسیر تجاری روسیه تبدیل شود.
ایران является важнейшим звеном по развитию основным международным транспортным коридором для Российской Федерации.
طرح ترانزیتی شمال جنوب از روسیه به هند از طریق ایران به 30 سال پیش باز می گردد. اما صرفاً پس از وضع تحریم‌های غرب علیه روسیه مورد توجه جدی مسکو قرار گرفته. از حدود 7000 کیلومتر این مسیر بین سن پترزبورگ روسیه و بندر مومبای هند 2500 کیلومتر خطوط ریلی از طریق روسیه می گذرد و سپس به 3 شاخه تقسیم می شود. دریایی بین بندرهای روسیه و ایران در خزر، راه آهن غربی از طریق آذربایجان با اتصال به خط ریلی ایران در استارا و راه آهن شرقی از طریق قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان به اینچبورون در ایران. علیرضا پیمانپاک معاون وزیر سمت چهارشنبه در سن پترزبورگ گفت تهران مصمم است ظرف 3 سال آینده قطعه رشت استارا را تکمیل کند، اما نیازمند کمک های روسیه است. شرکت راه آهن روسیه وعده داده 1.5 میلیارد دلار در این طرح سرمایه گذاری کند. ایگر سیمیولس، کارشناس مسائل خاورمیانه، نسبت به آینده طرحهای مشترک روسیه و ایران خوشبین نیست.
اگر روابط روسیه و ایران و کل توافق‌های منعقد شده را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم در گذشته بیشتر این توافق‌ها روی کاغذ باقی مانده و صرفاً طرح‌های معدود و اغلب با تأخیر چند ساله و پس از گله‌گذاری بسیار مقامات ایرانی به اجرا درآمده. پس از اینکه غرب شریک عمده تجاری روسیه با این کشور قطع رابطه کرد، مسکو به دنبال شرکای جدید تجاری می‌گردد و توانایی‌های تهران را نیز مورد توجه قرار داده. اما نزدیکی سیاسی ایدئولوژیک به توسعه روابط اقتصادی کمک نمی‌کند. ایران همچنان برای بازرگانان روس کشوری ناآشنا و غریب است و دولت روسیه در موقعیتی نیست که بتواند سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در ایران انجام دهد. هند و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس جذابیت بیشتری برای تجار روسی دارند و آنها به ایران صرفاً به عنوان مسیر ترانزیتی می نگرند. ایران این را درک می کند و می بیند روسیه در موقعیت ضعف قرار گرفته و سعی خواهد کرد از این شرایط بهره‌مند شود. اما این وضعیت بنمایه روابط بلند مدت اقتصادی نخواهد شد.
چهارشنبه روسیه و ایران از آغاز به کار یک شورای تجاری مشترک خبر دادند. بنا به بیانیه دولت ایران، از آنجا که بازار روسیه برای بسیاری از تجار ایرانی آشنا نیست و در مقابل شرکت‌های روسی از قوانین داخل ایران شناختی ندارند، تهران ابتکار تأسیس این شورا را مطرح کرد تا از طریق آن مشکلاتی که برای فعالان اقتصادی دو کشور وجود دارد رفع شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران و واکنش‌های بین‌المللی از سوی ستارگان سینما، موسیقی، نویسندگان و هنرمندان، حالا مشهورترین مجله مد دنیا نیز برای چندمین بار به جریان جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات سراسری در ایران پرداخته. جزئیات بیشتر رو درباره مقاله‌ای که در مجله ووگ با عنوان این یک انقلاب است رو بشنوید از کیانوش فرید.
این یک انقلاب است، تیتری که در مجله مشهور مد ووگ این هفته به چشم می‌خورد. نشریه ووگ بریتانیا که مشهورترین و پرتیراژترین مجله مد و زیبایی در دنیا شناخته می‌شود، حالا این هفته مقاله مفصلی را به مبارزات زنان ایران اختصاص داده است. در این مقاله با 5 زن ایرانی که در راستای جنبش زن زندگی آزادی فعالیت دارند، مصاحبه شده است. این 5 زن فعال ایرانی در این مصاحبه تلاش کردند تا این حرکت و جنبش زن زندگی آزادی را به سهم خودشان به دنیا معرفی کنند. شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در لندن، یکی از این زنان است که مجله ووگ به سراغ او رفته است. زن مبارزی که در 12 سالگی زندان را در جمهوری اسلامی ایران تجربه کرده است. شیوا محبوبی در گفتگو با رادیو فردا.
در واقع من دیدم که تماس گرفتن با هم و گفتن که 5 زن فعال در زمینه ایران رو اینها در واقع میخوان باشون صحبت کنن و در این رابطه گفتن میخوان رپورتاجی تهیه کنن در رابطه با انقلاب در ایران، میخوان این تمرکز رو به مبارزات زنان در ایران بدن. نمیدونم چی اونا رو به این تصمیم کشید، ولی یک چیزی رو خیلی خوب میتونم بدونم، چون واقعا اعتراضات در ایران، شجاعت مردم و مخصوصا زنان در ایران اینقدر دیگه دنیا رو لرزونده که از همون موقعی که مهسا امینی رو به قتل رسوندن هیچ کسی در دنیا نتونست ساکت بمونه و من فکر میکنم به خاطر همین شجاعت و صدای بسیار با صلابت مردم هستش که یک در واقع مهمترین مجله فشن اومده و میخواد اختصاص بده به زنان در ایران. شاید یه مقدار کیسم ویژه تر بود چون کسی بودم که 12 سالم بود زندانی شده بودم، 16 سالم بود زندانی شده بودم و خب این بد کردم از شرایط های زندان و اینکه چه وضعیتی بود و همینطور صحبت کردم از زنانی که در زندان ها بودن، وضعیت زندانیان سیاسی و اینکه چه کارهایی در این رابطه کردیم، از این صحبت کردم که چه خواسته ای داریم که اینکه دولت انگلستان باید کارهای بیشتری بکنه، سفارت ها رو ببنده و دیپلمات های جمهوری اسلامی رو اخراج کنه. از این صحبت کردم که سازمان ملل باید کار بیشتری در این زمینه انجام بده و بتونه جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاره، یک مکانیزم تحقیقی بذاره.
شادی صدر وکیل و فعال حقوق بشر، الیکا آشوری فعال حقوق بشر، رکسانا وطن دوست طراح و بلاگر و مهسا علی مردانی فعال در زمینه دیجیتال مدیا و همکار مجله آرتیکل 19 نیز در این مقاله به مسائل زنان ایران از زندان، مرگ، قانون حجاب و تلاش زنان مردان ایرانی برای رسیدن به حقوق اولیه انسانی گفتند. از خانم محبوبی درباره اهمیت و تأثیر چاپ چنین مقاله‌ای که به جریان اعتراضات زنان در ایران می‌پردازد پرسیدم.
باید گفت شاید مشهورترین نشریه دنیا، مجله دنیاست، به خاطر اینکه مال فشن هستش. کسانی مخاطبینش هستن که شاید گاهن اصلا وضعیت ایران رو دنبال نکنن، کسانی که شاید سلبریتی هن، در سطح دولت هن، آدم های خیلی مشهور دنیا که حتی با گذاشتن یک شعار زن زندگی آزادی میتونن توجه مردم رو به وضعیت ایران جلب بکنن. به نظر من بسیار مهمه، چرا که این داره میگه، همونطور که عنوانش میگه، میگه این یک انقلابه و داستانهایی که میشنون، این 5 نمونه زن نمونه بیلیون ها زن در ایران هستش و به نظر من در سطح وسیع مخاطبینی رو داره به وضعیت ایران جلب میکنه که شاید در موارد دیگه جلب نمیشد و خیلی مهمه.
مجله ووگ در چند ماه اخیر نیز چندین بار با انتشار مقالات و انتشار مصاحبه‌های با چهره‌های سرشناس ایرانی به جنبش زن زندگی آزادی و چگونگی کشته شدن مهسا امینی و قانون حجاب در ایران پرداخته بود. با ادامه اعتراضات سراسری و شروع جنبش زن زندگی آزادی، تاکنون بسیاری از چهره‌های معروف و ستاره‌های شناخته شده در رشته مد و موسیقی به کشته شدن مهسا امینی و قانون حجاب اجباری در ایران واکنش نشان دادند، از جمله برند گوچی و ستاره های معروفی چون کیم کارداشیان و بیش از 10 برند و نام های معروف دیگر.
کیانوش فرید از انعکاس صدای زنان مبارز ایرانی در معروفترین مجله مد دنیا ووگ برای ما گفت. اما روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران طرح‌های توطئه برای ربودن و کشتن مخالفان در خارج از کشور را افزایش داده. به نوشته واشنگتن پست، جمهوری اسلامی اجرای این عملیات را با پرداخت صدها هزار دلار به باندهای سرقت جواهرات و سایر گروه‌های بزهکار واگذار می‌کند. واشنگتن پست گزارش داده است که گسترش تحرکات جمهوری اسلامی برای ترور و ربودن ایرانیان و غیر ایرانیان در کشورهای غربی دولت‌های این کشورها را نگران کرده است. این روزنامه مقاله خود را بر اساس گفتگو با 15 مقام در آمریکا اروپا و خاورمیانه و با استناد به اسناد و مدارک نهادهای اطلاعاتی و امنیتی غربی تهیه کرده است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه به عنوان دو عامل فعال در طراحی این توطئه‌ها ذکر شدند. و در خبری کوتاه، رئیس دانشگاه امیرکبیر میگوید ممکن است از نهادهای بیرونی برای مدیریت فضای دانشگاه استفاده شود. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.